بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. موضوع بحث در درسی که قبل از این درس مطرح گردید، احکام فقهی مربوط به ارث و ترکه میت بود که در ارتباط با ترکه میت و همچنین نحوه تصرف در ترکه بعد از فوت میت و طبقات ارث بر اساس خویشاوندی و برخی احکام دیگر مثل سهام مفروض و سهام بالقرابه تا حدودی برای عزیزان توضیحاتی داده شد. عرض شد که مراد از سهام مفروض اون سهام است که در قرآن کریم برای بعضی خویشاوندان مقرر و ذکر شده است و سهام بالقرابه اون سهم است که به خویشاوندان میرسد و پشتوانه آن ادله دیگر هست. سهام مفروض و سهام بالقرابه در کتاب ارث موضوعیت دارد و به همین جهت هست که معمولا فقهای عظام به این دوتا اصطلاح در کتابهای فقهی ترتیب اثر و اهمیت میدهند. همانطوری که در درس قبل نیز اشاره گردید، پرداختنی به تمام مطالب ارث و ورود به جزئیات آن نه مناسب این سلسله دروس هست و نه وقت اجازه آن را می دهد. به همین جهت هست که بنابر این است که به امهات و کلیات احکام ارث در این سلسله دروس اشاره گردد، به نحوی که خود عزیزان اگر ضروری دانستن بتوانند سایر مباحث را در توضیح المسائل مراجع و یا کتابهای مفصل دیگر تعقیب بکنند. اصولا کتاب ارث پیچیده ترین کتاب فقهی هست و احاطه بر آن و توجه به تمام فروض و جوانب آن کاری بسیار سنگین را می طلبد. در هر صورت بعد از آنی که با کلیات مربوط به ارث در درس قبلی آشنا شدیم، در این درس کوشش می شود که با اولویت قرار دادن مسائل مبتلا به در ارث در حدی که ظرفیت اجازه می دهد مطالبی مطرح گردد. محور این درس با استعانت از خداوند متعال یک سهام مفروض و صاحبان سهام مفروض خواهد بود و در قدم بعدی گروه اول و مقدار سهامشان. همانطور که عرض کردم در طبقات ارث سه طبقه داریم که آنچه که معمولا محل ابتلا هست طبقه اول هست و همچنین با توجه به اینکه زن و شوهر نیز در کتاب ارث محل ابتلا هست، کوشش می شود که احکام ارث و توارث زن و شوهر در حدی که فرصت اجازه می دهد تعقیب گردد. اما سهام مفروض یعنی اون سهامه هایی که یا اون کسره های مشاعی که در قرآن کریم به صراحت ذکر شده است، یکی نصف ترکه هست. این که نصف ترکه به چی کسانی تعلق می گیرد؟ یکی به شوهر هست در صورتی که خانومش فرزند یا فرزندانی نداشته باشد. اگر خانوم فوت کرد هیچ گونه فرزندی نداشت، نصف ترکه او و اموال او در اختیار شوهرش قرار می گیرد. دومین مصداق عبارت است از یک دختر. اگر کسی فوت بکند و وارثش تنها یک دخترش باشد و هیچ گونه وارث دیگر و فرزند دیگری نداشته باشد، بازم نصف ترکه در اختیار فرزند دخترش قرار خواهد گرفت. سومین موردی که صاحب سهم یک دوم یا نصف ترکه هست، جایی است که یک خواهر پدر و مادری یا یک خواهر پدری برای میت باقی مانده باشد و خواهر دیگری هم یا برادر دیگری نداشته باشد. اگر میت برادر و خواهر دیگری ندارد و تنها وارثش یک خواهرش هست که اون خواهرش هم ممکن است پدر و مادری باشد یا تنها از پدرش باشد، در این صورت نیز نصف ترکه از آن این خواهر خواهد شد. بنابراین اولین سهم مفروض و اولین سهم تعیین شده که عبارت باشد از نصف ترکه به این سه گروه یا به این سه فرد تعلق می گیرد. دومین سهم مفروض عبارت هست از ثلث ترکه یا یک سوم آن، که مثلا اگر کل ترکه ارزشش 3 میلیون باشد، یک سوم آن می شود یک ثلث ترکه. اولین صاحب ثلث ترکه مادر هست، در صورتی که میت فرزند و برادر نداشته باشد، البته به شرط اینکه بیش از یک برادر نداشته باشد. اگر یک برادر هم داشته باشد، حجب و مانعی برای مادر درست نخواهد کرد. بنابراین بعد از فوت میت اگر وارثش مادرش باشد و فرزند هم نداشته باشد و برادرانی نداشته باشد، اگرچه یک برادر هم داشته باشد، در این صورت یک سوم ترکه در اختیار مادر میت قرار داده می شود. دومین کسانی که باز یک سوم را می برند برادران و خواهران مادری میت هستند، البته در صورتی که متعدد باشند. پس با این دو قید که اولا بیش از یک نفر باشند، یعنی برادران و خواهران میت، و ثانیا از طرف مادر با او برادر و خواهر باشند، و ثالثاً برادر و خواهری که برادران و خواهرانی که فقط همینها وارث میت باشند، در این صورت یک سوم ترکه به اونها داده خواهد شد. سهام مفروض بعدی یا سهم مفروض بعدی یک چهارم ترکه هست یا ربع ترکه، که ربع ترکه مال شوهر هست، در صورتی که خانم اون شوهر فرزند یا فرزندانی داشته باشد. البته وقتی فرزند میگوییم در کتاب الارث، مقصود حتما طبقه اول نیست، اگر نوه هم داشته باشد بازم همین حکم را خواهد داشت. در هر صورت اگر خانم فوت بکند فرزند و نوه داشته باشد یا فرزند داشته باشد، در این صورت یک چهارمی ترکه اش در اختیار شوهرش قرار میگیرد. دومین مصداق یک چهارم همسر هست. اگر شوهر فوت بکند و همسرش بعد از او باقی بماند و اینجا همسرش فرزند نداشته باشد، بازم برای این خانم یک چهارم ترکه به عنوان ارث داده خواهد شد. سهم مفروض بعدی یک ششم ترکه هست، که یک ششم ترکه یا سدس ترکه سه مصداق دارد. مصداق اول مال پدر هست، در صورتی که فرزند داشته باشد میت، که بقیه ترکه در اختیار فرزند قرار میگیرد و یک ششم در اختیار پدرش. دومین مورد مادر هست، البته به شرط اینکه خود میت دو تا برادر یا چهار خواهری که پدری او باشد یا پدر و مادریش داشته باشد، یا در جایی که خود میت فرزند داشته باشد، که با وجود این سه تا قید برای مادر سدس ترکه یا یک ششم ترکه داده می شود. سومین مورد برادر یا خواهر مادری میت هست، البته برادر و خواهر مادری که متعدد نباشد، یعنی از هر کدام یکی باشد، اینجا بازم سدس یا یک ششم ترکه بعد از فوت میت در اختیار برادر و خواهرش قرار داده می شود. سهم مفروض بعدی یک هشتم ترکه هست، که یک هشتم ترکه مال خانم هست، البته در صورتی که شوهرش فوت بکند و شوهرش فرزند داشته باشد یا نوه داشته باشد، یعنی به عبارت دیگر کل ترکه اگر 8 میلیون باشد 8 قسمت می شود و از 8 قسمت 1 قسمت در اختیار خانم قرار داده خواهد شد. آخرین سهم مفروض و معین عبارت است از 2/3 ترکه یا 2/3 سرمایه میت که صاحبان 2/3 هم 3 طایفه هستند. یکی 2 دختر میت یا بیشتر در صورتی که میت پسر نداشته باشد، اگر کس فوت کرد و هیچ گونه فرزند ذکور نداشت، 2 دختر یا 3 دختر یا 4 دختر مثلا داشته باشد، 2/3 ترکه در اختیار فرزندان دختر او قرار خواهد گرفت. دومین مصداق 2 خواهر پدری و مادری یا بیشتر از 2 نفر در صورتی که برادر پدر و مادری نداشته باشد، اگر کس فوت کرد از پدر و مادر خودش هیچ گونه برادری نداشت، منتها 2 خواهر یا 3 تا خواهر که البته از پدر و مادر خودش هست داشته باشد. اینجا بازم 2/3 ترکه در اختیار اونها قرار داده می شود که به سویه و برابر برای خود تقسیم بکنن. سومین مصداق 2/3 ترکه 2 خواهر پدری هست در صورتی که برادر پدری نداشته باشد. اگر کسی برادر پدری نداشت ولی 2 خواهر پدری دارد که بازم 2 خواهرش از پدر و مادر هر دو نیست، فقط از جانب پدر با او در پیوند هست، اینجا بازم 2/3 ترکه به آنان داده می شود که به سویه در میان خود تقسیم بکنند. در هر صورت سهام مفروض آثار و پیامدهای زیادی در کتاب الارث دارد که با توجه به اینکه بحث پیچیده هست بیشتر از این را نمی توان در اینجا تعقیب کرد. محور بعدی دیگر که مهم و محل ابتلا هست توارث همسران هست. اولا بر اساس آموزه های فقه اهل بیت علیهم السلام، زن و شوهر در صورتی از همدیگر ارث میبرند که عقد اونها عقد دائم باشد. اگر عقد موقت باشد، اگرچه سالها با هم زندگی کرده باشند، اگرچه فرزندانی از هم داشته باشند، هیچ گونه توارثی برقرار نخواهد شد. نه همسر از شوهرش ارث میبرد و نه شوهر از همسر خود ارث خواهد داشت. و این یک نکته بسیار مهم است که در برخی مناطق شیعه‌نشین متاسفانه خود عقد موقت حربه و ابزاری است برای محروم کردن خانم ها از ارث. لذا در این جهت خود علمای محترم وظیفه دارند که به خاطر حمایت از حقوق مالی خانم ها این جهت را مد نظر قرار بدهند، خصوصا که اصل اولی در عقد و آنچه که با روح نکاح اسلامی سازگاری دارد عقد دائم هست و عقد دائم اساس هست. عقد موقت برای شرایط خاص هست، نه تنها در بحث ارث، در بحث نفقه و بسیار از مسائل دیگر که مربوط به زنان می شود، عقد موقت از این جهت محرومیت‌های را برای خانم ها به دنبال دارد. نکته دیگر این که اگر عقد دائم هم میان زن و شوهر باشد، اگر خانم فوت بکند، شوهرش از تمام ماترک او ارث می برد. فرق نمی کند که ماترک و آنچرا که برای بعد از خود گذاشته است اموال منقول باشد، اموال نقد باشد، اموال غیر منقول از قبیل ساختمان و زمین و امثال اینها باشد. بالاخره در چارچوب اون سهام مفروض که ببینیم آیا خانم فرزند داشته است یا نداشته است، بر اساس سهم خود شوهر از تمام ماترک میت ارث خواهد برد. اما اگر شوهر فوت بکند و خانم از او مانده باشد، اگرچه عقد دائم باشد، ارث بردنش نسبت به اموال منقول که از همگی ارث میبرد، اگر پول نقد هم باشد از همگی ارث میبرد، منتها از زمین ارث نخواهد برد. اگر زمین که یکی از اموال غیر منقول هست این شوهر داشته باشد، هیچ گونه حق برای خانومش نیست. همچنانی که از ساختمان و درخت و کشزار و امثال اینها از عین اینها حق نخواهد داشت، بلکه فقط از قیمت اینها هست که باید برای خانم تقدیم بشود. به عبارت دیگر کشزار و درخت و ساختمان اینها بر اساس عرف محل و تحت نظر کارشناسان خبره قیمت گذاری شوند و ببینن که مثلا یک چهارم یا یک هشتم اینها به حسب مورد چی مقدار می شود، اون مقدار پول نقد را بقیه ورثه باید در اختیار خانم بگذارن. این نظر که محضر عزیزان عرض شد نظر قاطبه مراجع هست، البته اینجا قرائت مخالف هم وجود دارد، برداشت های دیگر هم هست که در هر صورت آنچه که معمولا اینجا محضر عزیزان نقل می شود نظریه اکثریت علما و فقهای شیعه هست. لذا اگر کسی مرجع تقلیدش نظر غیر از این را داشت قطعا باید بر اساس نظر مرجع تقلید خود عمل بکند. در هر صورت اگر شوهر بمیرد و خود شوهر فرزند داشته باشد، اینجا یک هشتم به همسرش میرسد و هفت هشتم مال بقیه ورثه هست، و اگر میت فرزند نداشته باشد یک چهارم ترکه مال همسر و بقیه اش مال بقیه ورثه هست. ولی اگر میت خانم باشد بعد از او شوهرش باقی مانده باشد، باز باید دید اگر خانم فرزند داشته باشد یک چهارم در اختیار شوهرش و بقیه از آن بقیه ورثه هست، و اگر خانم فرزند نداشته باشد نصف ترکه مال شوهر و بقیه در اختیار سایر ورثه قرار داده خواهد شد. این مهمترین محور و یکی از پر ابتلاترین مسائل مربوط به ارث هست، و در هر صورت آنچه که بیان گردید بخش مهمی از احکام مربوط به توارث زن و شوهر هست. البته ممکن است یک سلسله فروعات دیگر نیز اینجا وجود داشته باشد. سومین محور و آخرین محوری که در این درس باید تعقیب بشود احکام طبقه اول ارث هست. همانطوری که عرض کردم وقتی انسان فوت می کند و مالکیتش بر اموالش باطل می شود، قهرن یک سلسله خشاوندانی دارد. خشاوندانش ممکن است نسبی باشد، ممکن است سببی باشد. خشاوندان نسبی ممکن است پدرش هست، برادرش هست، فرزندانش هست، برادران و عمه ها و خاله ها و بسیاری از کسان دیگر. منتها بر اساس آموزه های فقهی تا زمانی که طبقه اول یعنی فرزندان خود مرحوم و فرزندان فرزندان و همچنین پدر و مادرش وجود داشته باشد، کسان دیگری از ترکه میت ارث نمی برند، بلکه در چارچوب معین و بر اساس احکام و قواعد معین باید طبقه اول در میان خود تقسیم بکنند. اگر از طبقه اول کسی وجود نداشته باشد نوبت به طبقه دوم می رسد. نکته مهم دیگر این که از طبقه اول حتی اگر یک نفر مانده باشد، همون یک نفر تمام ترکه میت را مالک می شود. بالاخره برای انتقال ترکه به طبقه دوم و برای انتقال ترکه از طبقه دوم به طبقه سوم از اون طبقه فعلی یک نفر نیز نباید زنده باشد. در طبقه اول یا گروه اول، همانطور که عرض کردم گروه اول را پدر و مادر و همچنین فرزندان میت تشکیل می دهند. اینها هستند که باید سرمایه میت را مالک بشوند. برای این که بتوانیم به صورت دستبندی احکام مربوط به گروه و طبقه اول را بیان بکنیم، اینجوری عرض می شود که گاهی پدر و مادر میت هر دو زنده هستند، گاهی پدر و مادر میت هر دو فوت کرده اند، گاهی یک زنده هست و دیگری فوت کرده است. سه صورت داریم. بنابراین وقتی کسی فوت میکند ممکن است پدر و مادرش هر دو زنده باشند، ممکن است پدر و مادرش هر دو فوت کرده باشند، و ممکن است از پدر و مادر یک زنده باشد و دیگری فوت کرده باشد. در هر یک از این صورتهای سگانه باز وقتی حالت خود میت را نگاه بکنیم، ممکن است این میت فرزند داشته باشد و ممکن است میت فرزند نداشته باشد. بنابراین مجموعاً 6 صورت می شود و البته هر یک از این 6 صورت خودش فروز و شقوقی گوناگونی دارد. علتش روشن هست، گاهی تنها فرزند دختر دارد، گاهی تنها فرزند پسر دارد، گاهی هر دو را دارد، گاهی به تعداد زیاد فرزند دارد، گاهی ممکن است یک نفر فرزند داشته باشد. همگی این شقوق و احوال نسبت به تقسیم ترکه تأثیرگذار هست. به همین علل هست که من عرض کردم که در تقسیم ارث که خودش جزء حق الناس هست و اسلام عزیز به حق الناس اهمیت فراوان داده است، حتما باید با استفاده از اهل خبره و کارشناسان مربوطه و علمای دین این کار اقدام بشود و الا معمولا تقسیم ترکه کار آسانی نیست. اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند و خود میت فرزند نداشته باشند، یا خود میت فرزند داشته باشند، این دو تا صورت را داریم. اگر میت فرزند داشته باشند و این فرزندش فقط یک پسر باشد، پس کسی فوت کرده است و رسش در طبقه اول 3 نفر هستند، یک پسر و پدر و مادرش، اینجا باید کل ترکه میت را 6 قسمت کرد که از این 6 قسمت یعنی 6 میلیون، 1 میلیون مال مادر و 1 میلیون مال پدر و 4 میلیون دیگر مال پسر می شود، که البته فرق می کند، گاهی ممکن است پول نقد باشد، گاهی ممکن است جنس باشد، گاهی ممکن است اموال غیر منقول باشد. همانطور که عرض کردم، ما ترک انسان بعد از فوتش همگی اینها را می گیرد. اما اگر کسی بر رحمت خدا رفت و وارثانش در طبقه اول پدر و مادر و چند تا پسر هست، اینجا باز باید مثل همون صورت قبلی 1/6 مال پدر، 1/6 مال مادر و 4/6 ترکه مال پسران هست که همه پسران مردش با توجه به این که همه ذکور هستن به سویه میان خود تقسیم بکنن. مثلا اگر 4 فرزند دارد، اون 4 میلیون را هر کدام نفر 1 میلیون تقسیم بکنن. اینها صورتهایی بودن که نسبت به پسر پیش می آمد. اما اگر کسی فوت کرد و پدر و مادرش باقی ماند و چند تا دختر داشته باشد، اگر چند تا دختر داشته باشد، بازم مثل همون حالت تعدد بچه ها هست که 1/6 ترکه در اختیار پدر، 1/6 در اختیار مادر و 4/6 در میان دختران، که همگی به سویه باید در میان خود تقسیم بکنند. اما اگر کسی به رحمت خدا رفت و برای بعد از خود پدر و مادر، مثلا 2 دختر 3 پسر یا برعکس 2 دختر و 3 پسر را به یادگار گذاشت، اینجا باز معیار همان هست که حتما باید ترکه را 6 قسمت بکنیم، 1 قسمت مال مادر، 1 قسمت مال پدر و 4/6 ترکه در اختیار فرزندان قرار میگیرد، که فرزندان باز در میان خود باید به بچه ها 2 برابر دختران بدهند. یعنی اگر 3 میلیون باشد، 1 دختر و 1 پسر باشد، 2 میلیون مال پسر می شود و 1 میلیون هم مال دختر می شود. در خصوص این قسمت، یعنی در جایی که پدر و مادر زنده باشند و میت فرزند داشته باشد، این صورتهایی بود که محضرتون مطرح کردم. البته شقوق و مسائل دیگری در خود همین فرض وجود دارد که مجالتر هش نیست. اما اگر کسی فوت بکند و برای بعد از خود پدر و مادر داشته باشد و خودش هیچ گونه فرزندی نداشته باشد، اینجا باید بررسی کرد که آیا این میت ما برادر و خواهر دارد یا نه، که اگر برادر و خواهر داشته باشد، باز اینجا در تقسیم ترکه تأثیر گذار هست، حالت هجم و منع پیش میاد، که در هر صورت خود عزیزان میتوانند این شق را در جای خودش در رساله های عملیه دنبال بکنند. منتها اگر کسی فوت کرد و پدر و مادرش هر دو فوت کرده است، باز اینجا باید دید که آیا بچه ها دارد از خودش یا هیچ گونه بچه و فرزندی ندارد. اگر کسی فوت بکند، پدر و مادرش هم فوت کرده باشد و خودش هیچ گونه فرزندی نداشته باشد، نه فرزند دختر، نه فرزند پسر و نه نوه و امثال اینها، حکم این صورت روشن هست که ارث منتقل می شود به طبقه دوم. و اینجا باید طبقه دوم بر اساس آنچه که در قرآن و سنت و در روایات معین شده است، ترکه را میان خود تقسیم بکنند. اما اگر پدر و مادر فوت کرده اند و خود شخص فوت بکند و فرزند داشته باشد، اگر فقط یک دختر داشته باشد یا یک پسر داشته باشد، همه اموال از آن او هست. پس اگر پدر و مادر ندارد و فرزندش هم یکی هست، یا دختر یا پسر، تمام ترکه از آن اون فرزند خواهد شد. اما اگر کسی فوت کرد، پدر و مادرش هم فوت کرده باشد، سه تا دختر داشته باشد یا سه تا پسر داشته باشد، اینجا باید تمام ترکه را به اون سه دختر یا سه پسر بدهیم و اونها به صورت مساوی میان خودشون تقسیم خواهند کرد. ولی اگر کسی فوت کرد، پدر و مادرش فوت کرده باشد و برای بعد از خود فرزند داشته باشد، منتها فرزندانش بعضی پسر و بعضی دختر هست، اینجا فرمودن همه ترکه در اختیار بچه ها قرار می گیرد. البته همانطور که عرض کردم، سهم پسران نسبت به دختران دو برابر خواهد بود، که این هم البته در جای خود باید تعقیب بشود که چرا سهم پسران نسبت به دختران بیشتر هست. اجمالا بحث انفاق در زندگی تأثیر گذار هست و بسیار از مسائل دیگر که در قلمرو امور مالی مسئولیت پسران و مردان بسیار بیشتر از زنان هست. نکته دیگر این که، یا حالت سوم این که، اگر کسی به رحمت خدا رفت و برای بعد از خود پدر و مادر را داشت، منتها یک از اون دوتا، یا پدرش زنده هست یا مادر، عرض کردم گاهی هر دو فوت میکنن، گاهی هر دو زنده هستن، حالت سوم این که یکی از والدین زنده هست. در این صورت اگر بازم میت فرزند نداشته باشد، فقط یا پدر زنده باشد یا مادر، تمام اموال از آن او خواهد شد. فرق نمی کند پدر باشد یا مادر، کل ترکه در اختیار او قرار می گیرد. و عرض شد که تا زمانی که از طبقه اول کسی باشد، نوبت سهمگیری به طبقه دوم نمی رسد. اما اگر کسی فوت کرد، یکی از والدین زنده هست و خود میت فرزند دارد، اگر فرزند داشته باشد و فرزندش یک پسر باشد، اینجا یک ششم ترکه در اختیار پدر یا مادر هر کدام که زنده هست قرار میگیرد. پنج ششم ترکه که اکثریت اون را تشکیل میدهد، از آن اون یک پسر خواهد شد. در نتیجه اگر 6 میلیون کل دارایی باشد، 5 میلیون مال اون یک پسر و 1 میلیون مال مادر یا پدر خواهد شد. اما اگر کسی فوت کرد و یک از والدین زنده هست و پسران متعدد از او مانده است، مثلا 5 تا پسر دارد، اینجا باز مثل همان صورت قبلی، یک ششم در اختیار پدر یا مادر و 5 ششم در اختیار پسران قرار می گیرد، که اگر 5 تا پسر دارند، برای هر کدام هر نفر 1 میلیون به سویه تعلق خواهد گرفت. اما اگر کسی فوت کرد، یک از پدر و مادر زنده هست و یک دختر دارد، اینجا فرمودن که یک چهارم از ترکه مال پدر یا مادر می شود و سه چهارم مال دختر خواهد شد، که اینجا می بینیم سهم پدر و مادر ناخودآگاه افزایش پیدا می کند. اما اگر کسی چند دختر داشته باشد، کسی فوت بکند، از پدر و مادر یک زنده باشد و سه تا دختر در جای او مانده باشد، اینجا فرمودن ترکه را باید 5 قسمت بکنیم، 1/5 مال پدر یا مادر و 4/5 مال همه اون دخترها خواهد شد، که دخترها به صورت مساوی میان خود باید تقسیم بکنند. ولی اگر کسی فوت کرد، از پدر و مادر یکی زنده هست و اولاد زیادی دارد و این اولاد برخی دختر هست و برخی پسر هست، اینجا فرمودن ترکه رو باید 6 قسمت بکنیم که از 6 قسمت 1 قسمت مال پدر یا مادر می شود و 5 قسمت بقیه ترکه به اولاد داده می شود، که البته اولاد که دختران و پسران باشند بازم برای پسرها 2 برابر دخترها از این ترکه تعلق خواهد گرفت. در هر صورت احکام مربوط به ارث همانطور که عرض کردم بسیار طولانی و نسبتاً بسیار پیچیده هست. طبقه اول که معمولاً محل ابتلا هست تا اینجا به صورت اجمالی مطرح و محضر عزیزان طرح گردید و در ارتباط با توارث میان همسر و شوهر نیز احکام محضرتون تقدیم شد. همچنانی که مربوط به سهام مفروض، که سهام مفروض در فهم کتاب ارث و مسائل مربوط به ارث کمک میکند و به همین جهت اینجا مطرح شد که عزیزانی اگر خواستن مفصلتر مطالعه بکنن زمینه باشن برای مراجعات مفصل به کتابهای فقهی. در هر صورت احکام مربوط به ارث در این درس به پایان میرسد. از خدای سبحان میخواهم که در این 2 درس به صورت اجمالی این توفیق را داشته باشم که عزیزان را با سیمای ارث اسلامی آشنا ساخته باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.